سلام و درود بر شما. ساعت 6:30 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید بهروز دلیری شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم می گویم. برنامه این ساعت را مانند همیشه با سرخط چند خبر مهم آغاز می کنیم. رفت و آمد بدون ویزا و پاسپورت از طریق دروازه سرحدی سپین بولدک چمن دوباره آغاز شد. خبرنگار رادیو مشعل بخش پاکستان رادیو آزادی امروز از محل گزارش داد که مردم می توانند با تذکره افغانستان و شناختی کارت پاکستان از طریق دروازه سرحدی سپین بولدک چمن تردد کنند. این اقدام پس از آن روی دست گرفته شده که اعتراضات مردمی در منطقه چمن پس از بیش از 9 ماه در 21 جولای به پایان رسید. اعتراض کنندگان می گفتند که حکومت طالبان پذیرفته که تردد از طریق این دروازه سرحدی با تذکره و شناختی کارت بدون داشتن ویزا و پاسپورت ممکن است. اعتراضات به خاطر راه اندازی شده بود که حکومت پاکستان از همه کسانی که از طریق این دروازه سرحدی رفت و آمد می کردند خواسته بود که باید پاسپورت و ویزا داشته باشند. حکومت پاکستان تا هنوز رسما در مورد باز شدن این دروازه چیزی نگفتند. آصف دورانی نماینده خاص پاکستان برای افغانستان میگوید اسلام آباد خواهان شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مساعد در افغانستان است تا زمینه عودت 3 میلیون مهاجر افغان از پاکستان به کشورشان مهیا شود. بر اساس گزارش‌های رسانه‌های پاکستانی، آقای دورانی روز سه‌شنبه در جریان یک میزگرد در مورد روابط افغانستان و پاکستان در اسلام آباد از سازمان ملل متحد به خصوص کمشنری عالی امور پناهندگانی سازمان خواسته تا برای برگشت آبرومنده نه مهاجران افغان یک استراتژی ایجاد کند. پاکستان در نوامبر سال گذشته اخراج مهاجران که به گفته مقامات پاکستانی فاقد اسناد اقامت هستند را آغاز کرد. اسماعیل انیه رئیس دفتر سیاسی گروه تندرو حماس در گفتگوی تلفنی با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در مورد مذاکرات اخیر صلح بین این گروه و اسرائیل معلومات داد. حماس از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته می شود. حافظ ضیاء احمد معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان در پیام‌هایی که امروز در شبکه ایکس یا توییتر سابق منتشر شد گفته که متقی در صحبت با انیه حمایتش را از جنبش جهادی حماس اعلام کرده و بر وحدت و استقامت در مبارزات جهادی تاکید کرده. حکومت طالبان در 9 ماه گذشته مکررن از گروه حماس اعلام حمایت کرده است. درگیری های شدید از حدود 9 ماه به این سو بین حماس و اسرائیل در نوار غزه ادامه دارد. تاجکستان میگوید که حدود 3,500 کارگر تاجک در 6 ماه گذشته اجازه ورود به روسیه را نیافتند. حبیب الله نظرداد رئیس اداره ملکی و هوانوردی تاجکستان امروز به خبرنگاران گفت که این کارگران به اتهام این که اسناد سفر آنها مشکل دارد از روسیه به کشورشان بازگردانده شدند. پس از آن که روسیه چندین تبع تاجکستان را به اتهام دست داشتن در حمله ماه مارس در اومه مسکو دستگیر کرد، یک سلسله محدودیت‌های سختگیرانه بر اتباع تاجکستان وضع شده. مسئولیت این حمله را که حدود 150 تن در نتیجه آن کشته و حدود 500 تن دیگر زخمی شدند، گروه داعش بر عهده گرفت. سرخط چند خبر مهم را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. حکومت طالبان میگوید که بعد از 2 سال کار روی نصاب تعلیمی آن را تغییر داده.
دو کاله نشته پر نصاب بانی کار سویدی.
در این از یک کارشناس هم در این مورد میشنوید.
متاسفانه در افغانستان و در رژیم فعلی تا جایی که ما میبینیم هر موضوع از دید خود رژیم فعلی دارن دیده میشه و به اساس آن همه امور و کارها پیش میره.
در گزارش هم میشنوید که سازمان ملل متحد میگوید تعداد کشته شدگان در اثر رویدادهای طبیعی اخیر در افغانستان به 71 تن رسیده. وضعیت پناهجویان افغان در آلبانیا چگونه است؟
کمک های خود به این مهاجرین بسیار کم ساختن. در حدود گرفتن یک خانه مشکلات از قبیل لسان و از کار بسیار به مشکل پیدا میشه.
گزارش هم داریم در مورد این که جرمنی مرکز اسلامی ایران را در شهر آمبورگ تعطیل کرد.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
مقامات وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان میگویند که در نصاب تحصیلی پوهنتون‌های افغانستان تغییراتی ایجاد شده. این وزارت گفته که نصاب تحصیلی را برای تصویب به شورای وزرای حکومت آنها فرستاده است. بیشتر در این گزارش از همکارم سحر لیوال.
پس از اظهارات ندا محمد ندیم، سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان، مبنی بر ایجاد تغییرات در نصاب تحصیلی پوهنتون‌ها، برخی از دانشجویان، استادان و فعالان آموزش نگرانند که تاکنون هیچ نوع معلومات در این باره با آنان شریک ساخته نشده است. ندا محمد ندیم روز سه‌شنبه در یک سخنرانی در کنفرانس ملی کار حکومت طالبان در کابل گفت:
دو کال نصفانی صاحب بانی کار سویدی.
ما دو سال روی نصاب کار کردیم، آن را برای تصویب به شورای وزیران ارائه کردیم. در آن تصمیم گیری شد، بازنگری های خوبی انجام شد، مضامین قدیمی حذف شدند و نیازهای جامعه در نظر گرفته شده که مطابق با آن در پوهنتون‌ها تدریس خواهیم کرد.
بخشی از سخنرانی ندا محمد ندیم، وزیر تحصیلات عالی طالبان، در صفحه X تلویزیون ملی تحت کنترل حکومتشان نشر شده است. او در این باره جزئیات زیاد ارائه نکرده و حافظ ضیاءالله هاشمی، سخنگوی وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان، نیز به سوالات رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد. این در حال است که برخی از دانشجویان پوهنتون‌های دولتی میگویند نگران این مسئله اند، زیرا به گفته آنان اطلاعات درباره تغییرات جدید نصاب تحصیلی منتشر نشده است. یکی از محصلان پوهنزه ژورنالیسم پوهنتون کابل که نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو زودی گفت در حال حاضر برخی مضامین به نصاب تحصیلی آنان افزوده شده و آنان نگران تغییرات جدیدند.
اونچه که نیازهای عصر را در نظر گرفته انجام شده باشه، یک کار خوب و ستوداری است، اما اگر مطابق سلیقه های شخصی و باشه، ممکن باز هم این تبدیل کردن نصاب مفید واقع نشود.
برخی از این دانشجویان مدعیان که حکومت طالبان قبلا کتاب‌های را به نام آموزش فکری و فرقه های مذهبی به مضامین آنان اضافه کرده که به ادعای آنها افراطیت را گسترش می‌دهد. یک باشنده شهر کابل و دانشجوی پیشین که نمی‌خواهد نامش در گزارش گرفته شود، نگران است که طالبان موضوعات و کتاب‌های مربوط به زنان و حقوق بشر را از نصاب تحصیلی حذف کرده باشند.
شاید اینا مسائلی که مربوط به حقوق بشر میشه، مخصوصا حقوق بانوان، از نصاب پوهنتون پس کرده باشن و در جایش مسائل علوم اسلامی را اضافه کرده باشن که البته اونجا شاید اشاره برای حق بانوان در اسلام نشده باشه.
از سوی دیگر برخی از فعالان در بخش تحصیلات عالی میگویند که برنامه‌های تعلیمی و تحصیلی باید بر اساس معیارهای بین‌المللی و نیازهای جامعه هر کشور ارائه شود. یک استاد پوهنتون کابل که نخواست از او در گزارش نام برده شود، به رادیو آزادی گفت:
هرگاه در نصاب تحصیلی یک کشور تغییرات می‌آید، پس ضرور است که ناظرین داخلی و خارجی در جریان باشد تا در نصاب تعلیمی یا در کتاب‌های جدید یک محتوای جابجا کند که در بخش بیرون بردن سوی علمی و ارتقای ظرفیت تحصیلی تأثیر مثبت داشته باشد.
گفتنی است که پس از تسلط مجدد طالبان بر افغانستان، آنها تغییرات را در بخش‌های مربوطه برخی از پوهنزی‌های مختلف در پوهنتون‌ها ایجاد کردند که از آن جمله میتوان به حذف چندین دیپارتمنت از جمله فاکولته هنرهای زیبای پوهنتون کابل اشاره کرد.
شنیدید که وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان گفته که در نصاب تحصیلی پوهنتون‌های افغانستان تغییرات ایجاد شده. در این مورد ساعت قبل با عبیدالله وردک، سابق استاد پوهنتون کابل، صحبت داشتم. نخست نظر او را در این مورد پرسیدم.
هدف و اساس تغییر یک نصاب در تمام جهان بسیار واضح است. اونها میخواین با معیارات جهانی، پیشرفت‌های جدیدی که صورت گرفته، مطابق آن همه نصاب تعلیمی و تحصیلی خود را عیار بسازند. اما متاسفانه در افغانستان و در رژیم فعلی، تا جایی که ما میبینیم، هر موضوع از دید همان دیدی که خود رژیم فعلی دارن دیده میشه و به اساس آن همه امور و کارها پیش میره، نه به اساس معیارها و مسلک و تخصص، یعنی سلیقه های گروهی و شخصی حتی در نظر گرفته می شود و این می تانه که یک نتیجه بسیار منفی داشته باشد. با وجود اینکه هنوز معلومات کافی را نداریم که هدف این نصاب و اینکه معیارهای تغییر چی بوده هنوز واضح نشده، اما به هر صورت بنا به تجربه گذشته که از رژیم فعلی داریم میتونیم بگویم که اینها شاید به همان دیدی که خودشان داره این نصاب را تغییر بده.
آقای وردک، نصاب فعلی چی مشکل داشت؟ آیا با معیارهای مدرن مطابق نبود؟ و یا در نصاب جدید طالبان می خواهند مضامین تازه را اضافه کنند؟ و اگر می افزایند کدام مضامین خواهد بود؟
معیارهای جهانی در نصاب بسیار واضح است و این معمول است در تمام دنیا که نصاب می تانه تغییر شود و در نصاب می تانه که تجدید شود و بعض بخشای آن دوباره یا اثر در نظر گرفته شود، اما این کارا وقتی میتونه صورت بگیره که در این بخش افراد مسلکی و متخصص کار بکنند. بنا به شناختی که ما داریم از وزارت تحصیلات عالی رژیم فعلی و کسایی که اونجا کار میکنند، اینها این ظرفیت علمی و تخصصی را ندارند که به اساس معیارهای جهانی این نصاب را بتانند دوباره بنویسند، تغییرات را در او ایجاد بکنند.
آقای وردک، تغییر این نصاب چه تأثیر بالای پروسی آموزش و دانش آموزان خواهد داشت؟
زمانی که یک نصاب را ما تغییر میدیم، نیاز داریم که قبل از قبل یک مطالعه داشته باشیم، یک تحقیق داشته باشیم و از ارگان‌های مختلف، اداره‌های مختلف نظریاتشان را داشته باشیم و مطابق آن این نصاب باید تدوین شود و تغییرات لازمی در اون آورده شود، که متاسفانه این مطالعات در افغانستان صورت نگرفته و اگر صورت هم گرفته باشه بسیار به شکل غیر مسلکی هم و میتونه که این فقط همان جنبه را تبلیغاتی داشته باشه و در قدم دوم این که به اساس دیدی که فعلا رژیم فعلی داره میتونه فقط از اون دید این نصاب تجدید شده باشه. اما به هر صورت تجدید نصاب نیاز داره که همه محیط اکادمیک و تحصیلی هم باید تجدید شوه و از استاد و کادر علمی گرفته تا لابراتوار و همه موارد باید مطابق نصاب جدیدی که قرار است تدوین شوه و یا تطبیق شوه باشه. متاسفانه در اون بخش هیچ کدام کار صورت نگرفته. پس ولو اگر تغییرات مثبت هم در نصاب باشه، محیط اکادمیک و تحصیلی آماده نباشه، نمیتونه که نتیجه مثبتی که ما شما توقع داریم داشته باشه.
مصاحبه با عبیدالله وردک، استاد سابق پوهنتون کابل را از رادیو آزادی شنیدید.
برنامه خبری رادیو آزادی.
سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM می گوید که تعداد جان باختگان در اثر باران‌های شدید، طوفان‌ها و سیلاب‌های هفته اخیر در چند ولایت افغانستان به 71 تن رسیده. جزئیات در این گزارش.
سازمان بین المللی مهاجرت ملل متحد IOM می گوید که در نتیجه باران‌های شدید، سیلاب‌ها و طوفان‌های هفته گذشته در شرق و شمال شرق افغانستان 71 تن جان باختند. این سازمان در اعلامیه که نو وقت روز سه شنبه 23 جولای در صفحه یک ز خود منتشر کرده گفته است که این رویدادها به شمول ننگرهار و مردم در ولایت‌های لغمان، کنر، بدخشان و بغلان آسیب رسانده است. هرچند در این اعلامیه مشخص نشده که چه تعداد افراد در کدام ولایت ها جان باختند، اما بر اساس گزارش ها بیشترین تلفات در ننگرهار بوده است. مقام های حکومت طالبان در ننگرهار به روز دوشنبه هفته گذشته اعلام کردند که تنها در این ولایت 51 تن جان باخته و حدود 560 تن دیگر زخمی شدند. در اعلامیه IOM آمده است که در این رویدادها 900 خانه هم تخریب شده است. این سازمان گفته است که تا حال برای 130 خانواده کمک های عاجل صورت گرفته و بعد 257 خانواده هم خدمات صحی ارائه شده است. این در حال است که شماری از باشندگان ننگرهار که باران های شدید و طوفان های هفته گذشته همه دار و ندارشان را از بین برده است، مدعی اند که تا به حال هیچ کمک به آنها صورت نگرفته است. نظر محمد، یک باشنده ولسوالی سرخرود ولایت ننگرهار، به رادیو آزادی گفت:
در چند روز گذشته که باران و ژاله شد، برای ما توان زیاد رسید. با ما وعده کمک شده بود، اما تا کنون از سوی کدام موسسه و حکومت کمک صورت نگرفته است.
عابد، یک باشنده دیگر سرخرود، هم از نرسیدن کمک ها شکایت دارد و میگوید تیم های سروه به چندین منطقه آمدند، اما هیچ خبری از کمک ها نیست. او به رادیو آزادی گفت:
طول ما شما و زنانه بسر
همه کودکان و زنان بدون سرپناه در این هوای گرم شب و روزشان را سپری میکنند. کدام وعده ای که در قسمت توزیع کمک ها شده بود تا حال عملی نشده است. هیچ کسی تا هنوز کمک نکرده است و ما هم بدون سرپناه زندگی میکنیم.
اما اداره ولایتی حکومت طالبان در ننگرهار به تاریخ 17 جولای در اعلامیه از توزیع کمک های نقدی و مواد خوراکی به متضررین خبر داده و گفته بود که تا به آن زمان برای خانواده هر کشته شده 100 هزار افغانی و برای خانواده هر زخمی 50 هزار افغانی کمک صورت گرفته است. افغانستان از جمله کشورهای آسیب پذیر از تغییرات اقلیمی خوانده می شود که در چند ماه اخیر شاهد بارانهای شدید و جاری شدن سیلاب ها بوده است که در نتیجه آن صدها تن در ولایت های مختلف جان باختند و به مردم خسارات مالی هم وارد شده است. از سوی دیگر اداره هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی ملکی حکومت طالبان پیش بینی کرده که روز چهارشنبه 18 ولایت افغانستان گواه بارانهای شدید، جاری شدن سیلابها و وزش بادهای تند خواهد بود.
مجله خبری رادیو آزادی.
واجد الله زیار جوانی از ولایت خوست که در کنار کار با کراچی دستی شب و روز زحمت کشید تا توانست با کسب 331 نمره در امتحان کنکور به طب خوست راه یابد. فایزه ابراهیمی با جزئیات بیشتر.
نابرده رنج گنج میسر نمی شود. واجد الله 18 سال از ولایت خوست با تلاش و زحمت فراوان در کنار مکتب روزها کار کرد تا سرانجام در رشته طب پوهنتون شیخ زاهد خوست قبول شد و از مکتب شهید داود فارغ تحصیل شده و در امتحان عمومی کانکور 331 نمره کسب کرده است.
صبح بعد از نماز و تلاوت قرآن در سایم را مطالعه می کردم و بعدن یک کورس را دنبال می کردم. سپس 4 ساعت وقت داشتم که در این 3.5 تا 4 ساعت کار می کردم. کراچی دستی داشتم و بارها را انتقال می دادم. کارگری می کردم. وقت ساعت 12 یا 12.5 می شد. در نیم ساعت لباسهایم را عوض می کردم. نان می خوردم و خود را به مکتب می رساندم.
واجد الله زیار می گوید که برای پرداخت مخارج خانواده با کراچی دستی کار می کرد و همزمان درسهایش را نیز به پیش می برد. او می گوید که کار کردن او را بیشتر به ادامه تحصیل ترغیب کرده است.
این کار تنها دلیلی بود که به من انرژی می داد و مرا قوی می کرد. کار همان چیزی بود که باعث شد بگویم باید تلاش کنم و از این سختی بیرون بیایم تا برای کشورم خدمت کنم.
بعد از این همه زحمت قبولی در پوهنزه طب برای واجد الله خوشترین لحظه زندگیش بود. او در مورد این لحظه بر رادیو آزادی گفت:
احساسات من قابل کنترل نبود. بهترین خاطره زندگیم شد. بسیار خوشحال بودم. دکانداران از من بیشتر خوشحال بودند و مرا تشویق می کردند. همه اینها برایم حس خوبی بود.
نتایج امتحان کنکور سال 1403 هجری شمسی روز یکشنبه 31 سرطان اعلام شد. اول نمره عمومی این امتحان عطلخان رحیمزوی فارغ تحصیل لیسه حبیبه کابل اعلام شد که با کسب 359 نمره به پوهنتون طبی کابل راه یافت است. این در حال است که این دومین سال است که حکومت طالبان شرکت دختران در امتحان عمومی کنکور را منع کردند.
تحولات خبری افغانستان و جهان. رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
جرمنی مرکز اسلامی ایران در شهر آمبورگ را تعطیل کرد. وزارت داخله این کشور گفته که این مرکز و چندین نهاد مربوط به آن به دلیل حمایت از گروه تندرو حزب الله لبنان تعطیل شده. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر.
رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی به نقل از اعلامیه وزارت داخله جرمنی که امروز چهارشنبه منتشر شد گزارش داد که مرکز اسلامی ایران در آمبورگ و چندین نهاد وابسته به آن به دلیل پیروی از اهداف اسلامگرایانه تندرو و حمایت از گروه تندرو حزب الله لبنان تعطیل شدند. در این اعلامیه آمده که فعالیت‌های مرکز اسلامی ایران در آمبورگ مغایر با قانون اساسی جرمنی است و به همین دلیل این مرکز با نهادهای مربوط به آن از جمله انجمن اسلامی بایرن تعطیل می شوند. در گزارش آمده که علاوه بر مرکز اسلامی ایران در آمبورگ که شامل یکی از قدیمی ترین مساجد جرمنی می باشد، بیش از 50 محل مرتبط با این مرکز صبح چهارشنبه مورد بازرسی ده ها مامور امنیتی این کشور قرار گرفتند. پیش از این مرکز اسلامی ایران در آمبورگ از سوی استخبارات جرمنی به عنوان یک مرکز افراطی طبقه بندی شده و گفته بود که این مرکز بیشتر نگرش آشکار یهود ستیزانه و ضد اسرائیلی را ترویج می کند. همچنان بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی مجله شپیگل جرمنی، نانسی فایزر وزیر داخلی این کشور چهارشنبه هفته گذشته تصمیم بر ممنوعیت ادامه فعالیت مرکز اسلامی ایران در آمبورگ را گرفته بود. در گزارش شپیگل آمده که این مرکز متهم است که تفکر اسلامگرایانه، یهودستیزی و خصومت با اسرائیل را ترویج می کند و از حزب الله لبنان تحت حمایت ایران که فعالیتش در جرمنی ممنوع است حمایت می کند. ایران رسما در این مورد هنوز چیزی نگفته. بر اساس گزارش ها در نوامبر 2023 هم ده ها مکان مزنون به ارتباط با حزب الله لبنان در سراسر جرمنی از سوی پلیس این کشور مورد بررسی جدی قرار گرفت که مرکز اسلامی ایران در آمبورگ هم در این میان شامل بود. رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی گزارش داده که رئیس مرکز اسلامی ایران در آمبورگ و نماینده مستقیم آیت الله علی خامنه ای رهبر ارشد ایران در این مرکز در 1401 در اوج اعتراضات سراسری در ایران از جرمنی اخراج شد. پیش از این نیز معاون مرکز اسلامی آمبورگ حکم اخراجش را از جرمنی دریافت کرده بود. علت اخراج او هم حمایت از سازمان‌های شبه نظامی شیعه افراطی و همچنان سازمان‌های تروریستی عنوان شده بود. اداره امنیت داخلی شهر آمبورگ در 2021 اعلام کرده بود که به اسناد دستیافته که نشان می‌دهد مرکز اسلامی ایران در این شهر مرکز مستقیم فعالیت‌های جمهوری اسلامی در جرمنی بوده و از گروه حزب الله لبنان که فعالیتش در این کشور ممنوع است پشتیبانی می‌کند. با آغاز اعتراضات زن زندگی آزادی در ایران، برخی از اتباع ایران در شهرهای مختلف جرمنی هم در همبستگی با این اعتراضات دور هم جمع شدند و خواهان بسته شدن مرکز اسلامی ایران در آمبورگ و نهادهای مرتبط با آن شده بودند.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
نمایندگی دائمی افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در فراخوان از سازمان‌های حقوق بشری و مدنی خواسته که اطلاعات، اسناد و گزارش‌هایشان را در مورد سرکوب سیستماتیک حقوق زنان از سوی طالبان در افغانستان ارائه کنند. محب الله طیب مسئول این نمایندگی هدف این کار را جمع‌آوری اطلاعات برای تهیه چهارمین گزارش دوره‌ای به کمیته رفع تبعیض علیه زنان خوانده. سحر لیوال با جزئیات بیشتر.
نمایندگی دائمی افغانستان در شورای حقوق بشر ملل متحد در ژنو به هدف تهیه چهارمین گزارش دوره‌ای افغانستان به کمیته رفع اشکال تبعیض علیه زنان برای ارائه اسناد در مورد آنچه که نمایندگی سرکوب سیستماتیک زنان توسط طالبان عنوان می‌کند، فراخوان مشترک داده است. این نمایندگی با نشر این فراخوان در شبکه ایکس خود از تمامی زنان افغانستان، مدافعان حقوق بشر، نهادهای جامعه مدنی و حقوق زنان در داخل و خارج و سازمان‌های بین‌المللی غیر دولتی خواسته که معلومات، اسناد و شواهد خود را در این خصوص ارائه کنند. محب الله طایب مسئول حقوق بشر نمایندگی دائمی افغانستان در شورای حقوق بشر ملل متحد روز چهارشنبه بر رادیو آزادی گفت این نمایندگی می‌خواهد در این گزارش یک تصویر دقیق و جامع از وضعیت جاری در افغانستان و تأثیرات ناگوار آن بر زنان و در مجموع کشور تهیه و به این ترتیب یک راهکار مؤثر سر جهت بهبودی وضعیت ارائه کند.
امیدوار هستم که تا تاریخ 10 سپتامبر تعداد کثیری از هموطنان ما که دغدغه دارند در مورد وضعیت حقوق بشری، مخصوصا وضعیت زنان و دختران، به این پروسه بپیوندند.
بر اساس اعلامیه نمایندگی دائمی افغانستان در شورای حقوق بشر ملل متحد، چهارمین گزارش دوره‌ای افغانستان در جلسات کمیته رفع اشکال تبعیض علیه زنان مورد بررسی قرار خواهد گرفت. قرار است این جلسات در ماه فوریه سال 2025 برگزار شود. در ادامه آمده که اشتراک کنندگان می توانند از طریق جلسات مجازی این نمایندگی که در ماه آگوست برگزار می شود، مشکلات، معلومات یا اسناد خود را ارائه کنند و یا به آدرس این نمایندگی ایمیل بفرستند. ترنم سعیدی، فعال حقوق زنان با استقبال از این فراخوان میگوید با توجه به وخیم شدن وضعیت و محرومیت های روزافزون زنان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان، نیاز است تا برای مقابله و رسیدگی به آن زمینه سازی شود. او به رادیو آزادی گفت:
استقبال میکنیم و قطعاً خود را مسئول می‌دانیم که در این زمینه با این کمیته همکاری‌های لازم را داشته باشیم و بتانیم نظریات و شواهد و مستنداتی را که همه روزه در دسترس ما قرار می‌گیره با آنها شریک بسازیم.
حکومت طالبان در نزدیک به 3 سال گذشته زنان و دختران را از بسیاری حقوق اجتماعی، فرهنگی و سیاسیشان از جمله حق آموزش بالاتر از صنف ششم، تحصیلات عالی، کار در بسیاری اداره‌های دولتی و همه نهادهای غیر دولتی محروم کرده است. همچنان آنان حق سفر بدون محرم در مسیرهای طولانی و رفتن به تفریحگاه‌ها، ورزشگاه‌ها و حمام‌های زنانه را ندارند. حکومت طالبان اما همواره مدعی است که حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلام در افغانستان تامین است. اما نزدیک به 1 ماه قبل ریچارد بینت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، در گزارش خود درباره وضعیت حقوق زنان و حقوق بشر در افغانستان که به 56th نشست شورای حقوق بشر ملل متحد ارائه کرد، وضعیت جاری زنان در افغانستان را تکان دهنده خواند و طالبان را به نقض حقوق زنان و دختران و اهانت به کرامت انسانی آنها متهم کرد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_r.
شماری از پناهجویان افغان که پس از سقوط نظام جمهوری سابق برای بررسی دوسیه‌های مهاجرتیشان به کشور آلبانیا منتقل شدند، از عدم دسترسی به دوسیه‌هایشان ابراز نگرانی کردند. این پناهجویان که در بین آنها تعدادی از خانواده ها نیز شامل هستند، می گویند که حمایت های حکومت آلبانیا در این اواخر کاهش یافته و آنها به فرصت های کاری و فرزندانشان با آموزش دسترسی ندارند. بیشتر این پناهجویان که شمارشان به 34 تن می رسد، دوسیه های مهاجرت به امریکا و کانادا را دارند. همکارم فائزه ابراهیمی با جزئیات بیشتر در این گزارش.
پس از سقوط نظام پیشین جمهوریت افغانستان، برخی از پناهجویان افغان از جمله برخی خانواده ها به آلبانیا منتقل شدند، اما ظاهرا هنوز هم به پرونده های پناهندگی آنها رسیدگی نشده است. این خانواده ها مدعیند که حمایت دولت آلبانیا از آنها در حال کاهش است و آنها خواستار تسریع روند طی مراحل پرونده های مهاجرتی ایشان هستند. یک تن از آنان که در افغانستان خبرنگار و فعال جامعه مدنی بود و نخواست نامش در گزارش منتشر شود، برادی آزادی گفت که نزدیک به 3 سال در آلبانیا زندگی می کند و از مشکلاتی که پناهجویان افغان در این کشور با آن مواجهند گفت:
مشکلات بسیار زیاد است. اکثریت نهادها کمک های خود به این مهاجرین بسیار کم ساختن، در حدود گرفتن یک خانه. مشکلات از قبیل لسان هم است که اکثریت به لسان از دنیا آگاهی نداره. کار بسیار به مشکل پیدا میشه. اگر کار هم پیدا میشه، در رستورانت ها، در آشپزخانه ها یا کارهای فیزیکی است. یاد افسردگی بسیار عمیق به سر.
او میگوید که در حال حاضر به شمول 11 خانواده تعداد از افراد مجرد در مجموع 34 تن در بی سرنوشتی به سر میبرند. یک تن دیگر از مهاجران افغان که نخواست نامش در گزارش منتشر شود، برای رادیو آزادی گفت که در روند تخلیه سال 2021 از کابل به آلبانیا منتقل شده است. او میگوید که اکنون نزدیک به 3 سال است که در انتظار بررسی پرونده مهاجرتی خود از سوی دولت آمریکا است.
حمایت هایی که در گذشته ها صورت می گرفت، حمایت های خوبی بود. از 1 سال به این طرف این حمایت ها کم رنگ شده و در اکثریت مهاجرین مقیم آلبانیا به کلی قطع شده. اونا ناچار هستند که به خاطر امرار معیشت خود باید کاری پیدا بکنن، کاریابی بکنن، که این زمینه کاریابی هم در ایج مساعد نیست. تشوشات روحی خانم ها و حتی تکالیف مریضی فراوان برشان شده در این اواخر، و اطفال هم از ناحیه ای به سرنوشتی و انتظاری باز ماندنشان از درس و تحصیل اساسی رنج میبرند.
این در حالی است که برخی از خانواده ها میگویند که فرزندان آنها در مدت 3 سال نتوانستند به دلیل مشکلات زبان و قوانین پناهندگی آلبانیا در مکاتب و پوهنتون های این کشور درس بخوانند. بر اساس اطلاعات موجود آلبانیا تنها برای 3 سال قرارداد حمایت از پناهندگان را دارد و برای برخی از آنها این قرارداد به پایان رسیده. همچنین خدمات حمایتی بشر دوستانه این کشور نیز به پایان رسیده است. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، ده ها هزار افغان از جمله افراد بلندپایه دولتی، خبرنگاران، فعالان حقوق زن و فعالان مدنی به دلیل تهدیدات امنیتی افغانستان را ترک کردند. اکنون شمار زیادی از این پناهجویان در کشورهای سوم از جمله پاکستان، آلبانیا و دیگر کشورها در انتظار انتقال به کشورهای مقصد پناهندگی خود هستند.